14 توی بعد از ظهر در ایران، شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 10 مهر ماه 1402 برابر است با 2 اکتبر 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز طبق روال همه مجلات میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم مهران کریم اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونیم.
سپاس از تو نسرین. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران مذاکره مستقیمی با آمریکا نداشته و هیچ برنامه‌ای برای مذاکره مستقیم با آمریکا وجود ندارد. این اظهارات ناصر کنعانی در حالی بیان می‌شود که در روزهای گذشته گزارش‌هایی در مورد اجازه یافتن مقام‌های ایرانی برای انجام مذاکره مستقیم با آمریکا منتشر شده بود. سخنگوی وزارت خارجه در این حال اظهار داشت
جمهوری اسلامی ایران از ابتکار عملهای کشورهای دوست، از جمله از ابتکار سلطان محترم عمان، حمایت کرد. این هم تأکید بکنم که جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده به روند دیپلماسی و مذاکره برای بازگشت به توافق پایبند هست.
در همین حال ناصر کنعانی در نشست خبری روز دوشنبه خود تاکید کرد روند دیپلماسی و تبادل پیام‌ها باز است و این روند ادامه دارد. تلویزیون حکومتی جمهوری آذربایجان میگوید یاسین حسینزاده، فرد مهاجم به سفارت این کشور در تهران، به اعدام محکوم شده. خبرگزاری اینترفاکس روسیه که این خبر را منتشر کرده میگوید که دیوان عالی ایران نیز این حکم را به دلیل اقدام به حمله مسلحانه از سوی فرد مهاجم تایید کرده. روز 7 بهمن 1401 در جریان حمله به سفارت آذربایجان در تهران، مسئول امنیت سفارت کشته و 2 کارمند آن زخمی شدند. به دنبال این حمله و تروریستی خواندن آن از سوی رئیس جمهوری آذربایجان، کلیه کارمندان سفارت به همراه خانواده‌هایشان ایران را ترک کردند. در حال حاضر تنها کنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز فعال است. و اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا به طور غیر رسمی روز دوشنبه در کیف پایتخت اوکراین برگزار می شود. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت برای نخستین بار وزرای خارجه 27 کشور عضو خارج از مرزهای اتحادیه اروپا گرد هم می آیند. وزیر خارجه اوکراین دیمیترو کولبا این رویداد را تاریخی خواند و گفت این گرد همایی در درون مرزهای آینده اتحادیه اروپا برگزار می شود. کیف خواستار عضویت در اتحادیه اروپا بوده، اما عضویت این کشور منوط به اصلاحات سیاسی و قضایی و تغییراتی در ساختار نظام بوروکراتیک این کشور شده است. لیلا نقدپری طراح صحنه و عضو هیئت مدیره انجمن طراحان فیلم سینمای ایران، روز دوشنبه با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد. خانم نقدپری 25 شهریورماه، همزمان با سالگرد جان باختن شینا مهسا امینی، در بازداشت گشت ارشاد بازداشت شده بود. این هنرمند نخستین بار سال گذشته در روز 29 آبان با انتشار ویدئویی در صفحه اینستاگرام خود با اعتراضات سراسری زن، زندگی، آزادی اعلام همبستگی کرده بود.
اتهام.
سپاسگزارم از تو. و حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید. دو دو فرزند محمد مصدق کهنموی معاون اول قوه قضاییه به اتهام فساد 20 هزار میلیارد تومانی بازداشت شدند. در سالگرد جمعه خونین شمار بازداشت شدگان اعتراضات به 216 تن افزایش یافت. و در انتهای مجله با تازه های ورزش با شما خواهیم بود. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله نیوزی رادیو فردا بمانید. چند هفته پس از انتشار گزارش‌های درباره تشکیل پرونده قضایی برای دو فرزند یک مقام ارشد قوه قضاییه جمهوری اسلامی به اتهام فساد مالی، خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز یکشنبه به طور رسمی تایید کرد که دو فرزند محمد مصدق کهنمویی معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی به عنوان متهمان یک پرونده فساد 20 هزار میلیارد تومانی بازداشت شدند. در همین زمینه با فریبرز کلانتری، خبرنگاری که ماه پیش برای نخستین بار در مورد این پرونده اطلاع رسانی کرده بود گفتگو کردم. آقای کلانتری جزئیات اون رو به استناد دیدن مستند این پرونده با ما در میان گذاشته.
اتهام پولشویی برای احضاریه‌ای که در تاریخ 28/4/1402 برای آقای امیرحسین مصدق کهنمویی و محمد صادق مصدق کهنمویی به علاوه 14 نفر دیگه، یعنی اون چیزی که در این پرونده است 16 نفر متهم هست به اتهام پولشویی که شعبه 13 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب جرایم اقتصادی تهران اینا رو خواسته. اون چیزی که مستند ما سندش رو دیدیم و ارتباطی که با آقای محمد رستمی صفا داشتن، پرونده ابر بدهکاری که از 17 سال پیش پروندهش جاریه توی قوه قضاییه، البته بعد از اینکه تقریبا یک ماه پیش ما در مورد فساد و بحث پولشویی پسران آقای مصدق کهنموی اطلاع رسانی کردیم، گمانه‌زنی‌های مختلفی شده که فکر می‌کنم مستند نیست، از جمله که گفتن کارچاپ‌کنی کرده بوده برای اینها، برای آقای رستمی صفا و موارد عدد دیگه تا امروز که دوباره خبرهایی اعلام شد. اما چرا حالا این خبرها اعلام شده؟ این خیلی جای تعجبه. اولا این که به خاطر اون بازتاب خبری بوده که یک ماه پیش منتشر شد در مورد فساد اینها در صدای آمریکا که پسران ایشون متهم هستن و فساد دارن در پولشویی، خب این تأثیری داشته در خود بدنه قوه قضاییه. خب اینا برای اینکه فرار رو به جلو کنن اومدن برای دستکاری در واقع منیپولیت و دستکاری روانشناختی خبری اومدن الان یه خبر دروغی زدن که اینا از 8 ماه پیش بازداشت هستن و کل خبری هم که زدن حالا معلومه که خیلی صحت نداره، چون اگر اینا بازداشت بودن چطور میشه که 3 ماه پیش مثلا احضاریه براشون فرستادن درب منزلشون در یوسف آباد؟ فکر میکنم بیشتر به خاطر اینکه بخوان عوارض منفی این خبر رو بگیرن و این روغن ریخته رو در واقع نزد امامزاده کنن و ازش بهره برداری هم برای خودشون بکنن این خبر رو منتشر کردن.
آیا امکانش هست که جزئیات بیشتری از این پرونده بگین و یا بگین که اساساً این دو فرزند معاون اول قوه قضاییه چی کاره بودن؟ از گذشتهشون برام بگین.
آقای امین حسین مصدق که ایشون قبلاً توی بحث حقوقی بورس بوده، اونجا اومده بیرون، بعد رفتن یه شبکه شرکت‌های خصوصی با همون برادرشون رو درست کردن و یه سری افراد دیگه، و ایشون کارآموز قوه قضاییه هم بوده، یعنی حقوق خونده، کارآموزی داشته می‌کرد، اصلا می‌خواسته بره توی سیستم قوه قضاییه جذب بشه که دیده منصرف شده از این قضیه و اومده مشغول شده در بخش خصوصی دیگه. حالا این بخش خصوصی که منجر شده به همین پرونده پولشویی، باز اون چیزی که من از منابع موثقی شنیدم و مثلا لاستی آزمایشم کردم و همونهایی که اطلاعات این پرونده رو تا انجام به من در جریان گذاشتن، صحبت 25 میلیون دلار پولشوییه، یعنی یعنی 25 میلیون دلاری که از طرف آقای رستمی صفا به اینها داده شده. حالا الان حتی فکر میکنم که نوع اتهامم که زدم پولچی خودش به خاطر اینکه باز بخوان پرونده رو سبکتر کنن، چون فکر میکنم این تحلیل خبر ندارم مستند نیست، اما ممکنه که بیشتر بحث رشوه بوده برای اینکه در واقع این پرونده آقای رستمی صفا هم به اصطلاح مثل دفعات قبلی، یعنی کسی که 17 سال پروندهش تو مراحل بازپرسیه، یعنی همیشه در رفت دیگه، مثل یه مایه لیزی بوده که از دست اینا در رفت. البته امروز خبری که زده بودن توی رسانه‌های ایران مثل تسنیم و فرهیختگان و اینها، یه جزئیاتی هم از اینها زده بود که نمیدونم یه قاضی دادگستری قبلی بوده توی پرونده، یه صحبتایی از همین اعمال نفوذ اینو نشون میداد که جهتگیریش به این سمت بود که بیشتر بحث رشوه اینها بوده.
آقای کلانتری، این پرونده فساد مالی چه تأثیری روی موقعیت مصدق کهنه‌مویی معاون اول قوه قضاییه داره، پدر این دو در واقع کسانی که به پولشویی متهم هستن، و آیا این مقدمه‌ای بر برکناری و سمتش؟
اصلا نیاز به مقدمه نیست. در هر جای دنیا اگر این اتفاق افتاده بود، جدای از این که الان هیچ اتهامی علیه خود آقای محمد مصدق نیست، ممکنه ایشون اصلا آدم دستپاکی هم باشه، اما به هر صورت طبق قوانین مبارزه با فساد در قریب به اتفاق کشورهای دنیا چطور میشه که دیگه مصداق بارز تعارض منافع تو حوزه فساد، چطور میشه که یک نفری معاون اول یه قوه باشه و در همون قوه میخوان به پرونده فساد پسرانش به جان پولشویی رسیدگی کنن؟ طبیعتاً ایشون باید اصلا خودش کنارگیری کنه، نیاز نیست برکنارش کنن. اگر واقعا یک آدم سالمی بود، یک آدم حقوقدانی بود، حداقل این که الان استعفا میداد و میره، حداقل تا موقعی که مشخص میشه سرانجام این پرونده، که حالا ما به اونم امیدوار نیستیم، مثل تمام پرونده‌های دیگه، تمام این آقایونی که متصل بودن، یقه سفید بودن، وصف بودن به هسته سخت قدرت، که هیچکدوم تا جزا که ندیدن. یه شلوغکاریای در رسانه‌ای و نمیدونم اسامی و عکس و شو اینا انجام شده، اما در واقع تحمل و کیفری نکردن. اینها هم حتما نمی‌کنن. مطلب اگر ایشون چون حداقلش می خوش استعفا بده، دیگه حالا بخوام برکنارش کنن اینا که دیگه فرقی نمی‌کنه. بعد کجا برکنار کنن؟ یعنی تو سیستمی که همه چیزش به اصطلاح فاسده، اصلا این مبارزه به چه کاری میاد؟ این شعارا هم فکر می‌کنم بیشتر بار معنی داره تا اثر بخش باشه.
گفتگوی شنیدید با فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار از ترکیه. اما با گذشت 3 روز از سالگرد جمعه خونین زاهدان در 8 مهر ماه، جو امنیتی شدید در شهرهای استان سیستان و بلوچستان و دستگیری‌های گسترده مردم همچنان ادامه داره. گزارش‌ها حاکی از اونه که طی روزهای اخیر ده‌ها تن بازداشت و به مکان‌های نامعلوم منتقل شدند. خبرگزاری حالوش که اخبار بلوچستان رو پوشش میده، اعلام کرده که نیروهای امنیتی ظرف مدت 3 روز دست کم 216 نفر رو در شهرهای زاهدان، خاش، میرجاوه و چابهار دستگیر کردند. اما به گفته منابع رادیو فردا، تعداد بازداشتی‌ها در این شهرها همچنان ادامه داره. در همین زمینه همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو با ماست. فرشته، خوش اومدی. تو آنچه که در سالگرد جمعه خونین اتفاق افتاده رو دنبال کردی، از جزئیات این بازداشت‌ها برامون بگو.
سلام نسرین، دقیقا همونطور که اشاره کردی، تعداد بازداشتی‌ها خیلی بیش از این هاست. هم منابع ما این رو به ما میگن، هم من با شیراحمد شیرانی نارویی قبل از اینکه بیام استودیو صحبت می‌کردم، او هم میگفتش که این تعداد بازداشت شدگانی هستش که اونها تونستن تایید بکنن، تونستن در موردشون اطلاعات بگیرن، ولی تعداد بازداشتی‌ها فراتر از این هاست. فقط هم زاهدان نیست، خاش، میرجاوه، راسک و چابهار هم تعدادی از معترضان بازداشت شدن. در میان اونها نه فقط معترض، که کسانی هم هستن که فقط برای نماز جمعه رفته بودن بازداشت شدن. تا جایی که خبر داریم تعدادی از اونها حالوش اعلام کرده 32 نفر، ولی باز میشه گفتش که از این 32 نفر هم بیشتر هستن کسانی که زیر 18 سال هستن و بازداشت شدن. اون توی پیگیری های ما بیشتر سوالمون این بود که اینها کجا نگهداری میشن، اینها در چه وضعیتی هستن و خانواده هاشون چه خبری دارن. اگه بخوام نتیجه پیگیری ها رو بگم، این هستش که خانواده های اونها حتی نمیدونن که اعضای خانواده‌شون، فرزندشون که بازداشت شده، دست اطلاعات هست، دست سپاه هست، دست کدوم ارگان هست، چه اتهامی متوجه اونها شده، در چه شرایطی نگهداری میشه. فقط این رو میدونیم که دو بند زندان زاهدان رو از یکی دو هفته قبل از سالگرد خالی کرده بودن از زندانیان دیگه و تعدادی از بازداشتی ها رو به اونجا منتقل کردن. بازداشتگاه اطلاعات در زاهدان و همچنین در شهری که گفتم راسک، خاش، میرجاوه و چابهار همچنین محلی هستش که تعدادی از بازداشت شدگان در اونجا نگهداری میشن. اون چیزی که باعث نگرانی میشه این هستش که تعدادی از کسانی که بازداشت شدن با توجه به مناطقی که این مدت اعتراضات هم اونجا بسیار زیاد بوده، مثل شیرآباد، مثل کریم‌آباد، مناطقی هستن که اکثرا مردم شناسنامه ندارن و این کار شناسایی بازداشتی ها و درآوردن دقیق آمار رو از یه طرف زیاد کرده. از یه طرف منابع محلی میگن که چون قبلا همین اتفاق افتاده، خطر این که بیان کسانی که شناسنامه ندارن رو از مرز به عنوان اتباع غیر ایرانی به پاکستان یا افغانستان رد مرز بکنن بسیار زیاده و این نگرانی های زیادی رو ایجاد کرده. اینم بگم که خبرگزاری فارس امروز یه گزارشی منتشر کرده علیه معترضان و مدعی شده که 5 نفر بازداشت شدن به دلیل اینکه داشتن استارلینک و به نوعی لینک های اینترنتی اونجا فعال کرده بودن و طرح ضد امنیتی داشتن، اما هیچ توضیحی در مورد تعداد بالای بازداشتی ها و اینکه اسم این 5 نفر چی هستم نداده.
جزئیات بیشتر هم منتشر نکرده البته. اما غیر از مردم عادی که در اونجا بازداشت شدن، افرادی هم از کارکنان دارالعلوم بازداشت شدن، از اونو چی میدونین؟
نسرین، دارالعلوم، حوزه علمیه دارالعلوم و مسجد مکی، کارکنانش به شدت تحت فشار هستند. طی یک سال گذشته، خب اینا نزدیکان مولوی عبدالحمید هستند. دیروز یکی از کارکنان مسجد مکی بازداشت شده، به مکان نامعلومی منتقل شده، مهدی خداشناس، که طی تقریبا دو هفته گذشته سومین فرد هست از کارکنان دارالعلوم و مسجد مکی که بازداشت میشه. سوم مهر هم 2 نفر بازداشت شده بودن که پدر و پسر بودن و اینها غیر از 7 نفر دیگری هستن که طی ماه‌های گذشته بازداشت شدن، از جمله عبدالنصیر شهبخش که نوه خود مولوی عبدالحمید هست، هم از کارکنان دارالعلوم هم عکاس مسجد مکی هست و هیچ اطلاعی از وضعیت او همچنان در دست نیست. در کنار اینها، خب مولوی عبدالمجید مرازهی همچنان در اطلاعات، در بازداشت اطلاعات در مشهد زندانی هست، ممنوع تماس، ممنوع ملاقات و وضعیت نگران کننده‌ای به دلیل وضعیت جسمی داره. مولوی فتی نقشبندی، امام جمعه اهل سنت راسک، همچنان در بازداشت در اطلاعات زاهدان و خبری از وضعیت او در دست نیست. به نوعی میشه گفتش که بعد از اون خبری که اعلام شد که فردی قصد ترور مولوی عبدالحمید رو داشته، بعد از اون این مسجد مکی و دارالعلوم و کارکنان اونها و نزدیکان مولوی عبدالحمید تحت فشار بیشتری قرار گرفتن.
اگر فرصت هست یک کوتاه هم در رابطه با این بازداشت شدگان زیر 18 سال برای ما بگو. آماری منتشر شده؟
در مورد اونها تنها آماری که حالوش منتشر شده 32 نفر هست، ولی به نظر میرسه با توجه به وضعیتی که توصیف کردم در مورد اونجا، این هم آمار نهایی و دقیق نباشه. اونها هم مشخص نیست کجا نگهداری میکنن. احتمال این که به کانون کودکان نوجوانان منتقل بکنن زیاد هست، ولی این هم باز در سطح احتماله.
سپاسگزارم از تو. فرشته قاضی بود و در مورد آخرین بازداشت ها در سیستان و بلوچستان و زاهدان در جمعه خونین برای ما گفت. فردوس کاویانی، کارگردان و بازیگر پیشکسوت تئاتر ایران، شب پیش 9 مهر ماه در منزلش دار فانی رو وداع گفت. فردوس کاویانی 3 مهر ماه 1320 در کرمان متولد شد و در ماه تولدش درگذشت. در همین زمینه همکارم بابک غفوری آذر، تهیه کننده برنامه صحنه در رادیو فردا، هم اینجاست تا بیشتر در مورد زندگی او برامو بگه.
خب آقای کاویانی یکی دیگر از اعضای نسلی بود که به خصوص کار فعالیت هنری رو از دهه های 40 و 50 در نمایش ایران و به همینطور در هنرهای تصویری نمایشی تا حدودی میتونیم بگیم خواستر شروع کرد و پس از انقلاب 57 تونست که به نوعی بخشی از استعدادها و توانایی خودش رو نمایش بده و تبدیل بشه در اون دوره به یکی از نامهای شناخته شده یه طیف گسترده ای از مخاطبان آثار نمایشی. همونطور که اشاره کردی آقای کاویانی متولد سال 1320 در کرمان بود. خودش در صحبتهایی که در گفتگوهای مختلف داشته از علاقه خودش به نمایش گفته، از همون سالهای ابتدایی در دوران تحصیل در مدرسه، و بعد اشاره میکنه که با همون سودای بازیگری به تهران میاد و کار خودش رو شروع میکنه. در گفتگویی که با پروژه تاریخ شفاهی موزه سینمای ایران داشت آقای کاویانی سالها پیش و به تازگی هم بخشی از اون رو موزه سینمای ایران منتشر کرده، او درباره نخستین فعالیت‌هاش در حوزه تئاتر در دهه‌های 40 چنین گفته:
یه نمایش بود به اسم بالماسکی دوزان، آقای سمندریان به زبان آلمانی کار می‌کردن، در انسوگوته بود، اونجا ما اجرا کردیم. بعد اداره تئاتر رفتم و در اداره تئاتر هم به اصطلاح به صورت قراردادی استخدام اداره شدیم که اونجا من کار به اصطلاح کارهای خودم رو اول شروع کردم به کار کردن.
آقای کاویانی توضیح میداد که به استخدام اداره تئاتر در میاد و شروع میکنه به فعالیت. در نمایش مختلفی حضور داشته آقای کاویانی در اون مقطع. باید اشاره کنیم به چند نمایش شاخص اون مقطع، از جمله نمایش سلطان مار که کار هست از بهرام بیضایی، نام شناخته شده هنرهای نمایشی ایران. آقای کاویانی در دهه 50 از اعضای کارگاه نمایش بود که یکی از نهادهای مهم حوزه هنرهای نمایشی ایران هست در دهه 50 و طیفی از مهمترین بازیگران هنرهای نمایشی ایران کار خودشون رو اونجا انجام دادن که زیر نظر آربی آوانسیان چهره شناخته شده هنرهای نمایشی ایران اداره می شد. تعداد نمایش‌های مختلفی رو اونجا حضور داشت، از جمله کالیگولای آربی آوانسیان که از کارهای شاخص اون مقطع میتونیم بگیم هست. و وقوع انقلاب باعث شد که آقای کاویانی وارد هنرهای نمایشی تصویری بشه، در سریال‌های مختلفی حضور داشت در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب که محله بروبیا و محله بهداشت، کارهای داریوش مؤدبیان و حسین فردرو از آثار شاخص هستند، سریال آینه غلام حسین لطفی، و بعد از اون در سینما نقش آفرینی شاخص آقای کاویانی در فیلم حالا دیگر کاملا معروف شده اجاره نشین های داریوش مهرجویی، تیپی رو ارائه داد آقای کاویانی به نقش سرکارگر، نقش معروف مشمهدی که در خاطر بسیاری از سینما دوستان ایرانی جاودان هست. صدای بخشی از حضور آقای کاویانی رو در فیلم اجاره نشین ها میتونیم بشنویم.
مشمهدیه، سلامت شد، میبخشه مزاحم شدیم. آقا تشریف دارن؟
نه خیلی تشریف ندارن.
این صورت حسابا خدمت شما.
من که از این چیزا سر در نمیارم اوستا. به عباس آقا نشون دادین اینو؟
بله، گفتن عبالیا بگیره.
پیش آقای قندی و سالک رفتین؟
نه خیر.
خب پس بهتر اول بفرمایین بالا، با اونا صحبت کنیم. بفرمایین اوستا.
بله بله، بریم بالا.
آقای کاویانی به نوعی میتونیم بگیم امتداد این نقش رو هم در فیلم بانوی داریوش مهرجویی ایفا کرد، اما سریال همسران بود که در اوایل دهه 70 شمسی باعث شد که تیپ معروف شخصیت آقا کمال که همراه همسرش مهرانه مهین ترابی ایفا میکرد بسیار محبوب بشه و اونجا دیگه وارد لایه‌های زیادی از اجتماع ایران بشه. با شنیدن بخشی از بازی آقای کاویانی در کنار خانم مهرانه مهین ترابی در سریال همسران باید به این بخش رو و این صحبت رو به پایان ببریم، با اشاره به اینکه در سالهای پایانی عمر البته آقای کاویانی دچار بیماری بلند مدتی بود و از حضور در حوزه‌های نمایشی در واقع کناره گرفته بود و کمتر دیده می شد.
کردی دست مرکا قدیر جایی کباب خوردم
به این اون شب
کدوم شب
یک شهروسی
راست میگی اون شب هم بر رفته بود
یه ساعتی که همینو میخوام بهت بگم صاحب رستوران رفت جنراتور رو روشن کنه هرچی کرد نشد اومد پیش من بیخ و گوشم گفت میخوام یه کار ابتکاری بکنم گفتم چه کاری؟
بابک غفوری آذر مروری داشت بر زندگی زنده یاد فردوس کاویانی. اما حالا نوبت میرسه به آخرین خبرهای ورزشی با سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. صادق آذرنگ مدال طلای کوراش بازی‌های آسیایی رو به گردن آویخت. آذرنگ در فینال وزن منهای 90 کیلوگرم مقابل کیم مینگ یو از کره جنوبی قرار گرفت و 10-0 در این مبارزه پیروز شد و روی سکوی اول بازی‌های آسیایی قرار گرفت. اما سکوهای دوم و سوم وزن منهای 87 کیلوگرم کوراش بازی‌های آسیایی به زنان ملی پوش ایران رسید. زهرا باقری در فینال این وزن مقابل لی یو از چین شکست خورد و مدال نقره رو به گردن آویخت. همچنین ملیکا امیدوند هم که در نیمه نهایی همین وزن مقابل لی یو از خورده بود به مدال برنز رسید. به این ترتیب در مراسم اهدای مدال کوراش همزمان دو ورزشکار زن ایران روی سکوهای دوم و سوم قرار گرفتند. کوراش ایران که دیروز هم دو مدال نقره توسط دنیا آقایی و مجید بریمانلو کسب کرده بود در مجموع با یک مدال طلا، سه نقره و یک برنز به کارش در بازی‌های آسیایی هانگژو پایان داد. تیم‌های کایاک و کانوی دو نفره مردان ایران به مدال برنز بازی‌های آسیایی رسیدند. تیم کایاک دو نفره 500 متر با ترکیب پیمان قویدل و سپهر ساعتچی بعد از قایق‌های چین و کره جنوبی در جایگاه سوم قرار گرفت و قایقران کایاک ایران به مدال برنز رسیدند. اما در رقابت‌های کانوی دو نفره مردان هم قایق ایران با ترکیب عادل مجللی و کیا اسکندری به رقابت پرداخت و در نهایت مدال برنز را از آن خودشون کردند. تیم ملی کبدی مردان ایران که یکی از شانس‌های کسب مدال طلا در بازی‌های آسیایی محسوب میشه، اولین دیدارش رو با پیروزی مقابل پاکستان پشت سر گذاشت. کبدی ایران در این بازی با نتیجه 43-16 پاکستان رو شکست داد. تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار از رقابت‌های انتخابی المپیک مغلوب اوکراین شد. ایران در سه ست پیاپی با نتایج 25-19، 25-22 و 25-17 شکست خورد تا با کسب دو شکست در دو بازی ابتدایی شانس کمی برای صعود به پاریس 2024 داشته باشه. سومین بازی ایران فردا مقابل قطر خواهد بود. هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا از امروز آغاز میشه. سپاهان از ساعت 19:30 دقیقه در اصفهان میزبان الاتحاد عربستان و پرسپولیس هم از ساعت 21:30 دقیقه در قطر با الدوحه روبرو میشه. صحبت‌های یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس رو پیش از این بازی بشنویم.
بزرگترین مشکلمون بحث نداشتن بازی‌های باشگاهیه. همین تیمایی که تو گروه ما هستن لیگشون داره برگزار میشه، هر 3-4 روز دارن بازی میکنن، میان تو شرایط مسابقه نقاط ضعف و قوتشون دارن پیدا میکنن. ما متاسفانه به خاطر برنامه‌ریزی‌های غلط فدراسیون اصلا یادمون نمیاد که آخرین بازی که تو باشگاه کردیم کی بوده.
اما نساجی دیگر نماینده ایران هم فردا در ورزشگاه آزادی میزبان تیم پرستاره الهلال عربستانه. کاروان تیم الهلال که نیمار ستاره برزیلی دنیای فوتبال رو در اختیار داره دیشب با هواپیمای اختصاصی وارد تهران شد. هواداران نیمار برای استقبال از ستاره برزیلی الهلال خودشون رو به فرودگاه تهران رسونده بودن. بخشی از صحبت‌های هواداران نیمار رو بشنویم.
از حدود ده 12 سالگیم طرفدارش بودم. همیشه اینجوری بودم که خب باید برم برزیل، باید برم اون موقعی که بارسا بود بارسلون، باید برم پاریس تا بتونم ببینمش. باور نمی‌کردم بیاد نزدیک شهر خودمون.
اما یکی از مهمترین حواشی این بازی به زمین چمن ورزشگاه آزادی مربوط میشه. انتشار تصاویری از ترمیم چمن آزادی به شیوه سنتی و با دست بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته و نه تنها در رسانه‌های عربستانی منتشر شده، بلکه سوژه برای شوخی و تمسخر ستاره‌های الهلال هم قرار گرفته. سری هم بزنیم به مهمترین بازی‌های برگزار شده فوتبال اروپا. در لیگ برتر انگلستان، برنتفورد و ناتینگهام فارست به تساوی 1-1 رسیدند. سامان قدوس، بازیکن ایرانی برنتفورد، از دقیقه 69 در این بازی به زمین رفت. در لالیگا اسپانیا، اتلتیکو مادرید 3-2 کادیز را شکست داد. در سری آ ایتالیا هم یوونتوس با آتالانتا بدون گل مساوی کرد و روم 2-3 فروزینونه را مغلوب کرد. دقیقه 91 سردار آزمون، بازیکن ایرانی روم، جایگزین دیبالا شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
با اتمام خبرهای ورزشی به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم رسیدیم. خبرهای بیشتر رو در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.